أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به دو نظریه در موضوع له حروف بود. مرحوم مصنف فرمودن مشهور اصولیون موضوع له حروف رو چی میدونن؟ میگن که عرض شود خدمت شما که خصوصیت و جزئیت درش اخذ شده، موضوع لش خاصه. بعضی هم اومدن گفتن نه، مثل جناب تفتازانی میگه که موضوع له عامه، اما مستعملون فیه چی هستش؟ خاص هستش در حروف، یعنی اون چه که حروف درش استعمال میشن خاص هستش. حالا خود مرحوم مصنف نظرشون چی بود؟ مرحوم آخوند فرمودن به نظر ما حروف با اسماء مجانس خودشون، مثلا من با ابتدائیت، الا با انتهاییت، اینها با همدیگه به لحاظ موضوع له و مستعمل فیه هیچ تفاوتی چی؟ ندارن. هم موضوع لهشون یکیه، یعنی عامه، و هم مستعمل فیهشون یکیه، و لذا به نظر ما این فرقایی که این آقایون گفتن بین حروف و اسماء صحیح نیست. حالا تا اینجای کار فقط یه ادعاست. از اینجایشون میخواد یه سری اشکالاتی رو به اون دوتا مبنا بکنه که در این که به اونا اشکال میکنه مبنای خودش رو هم ثابت میکنه. برای اینکه اون اشکالات رو متوجه بشید لازمه یه مقدمهی بگیم. امروز شاید از متن دو سه خط یا کمتر از سه خط هم نتونیم بخونیم، چون این مقدمه برای حالا جلوتر از اینم لازمه، اینو باید حتما داشته باشیم. خوب دقت بکنیم. مقدمه اول این که تشخص و جزئیت، تشخص یعنی همون جزئی شدن، شخصیت پیدا کردن، این ملازمه با چیه؟ وجوده. لذا شما میبینید فلاسفه یه جمله معروفی دارن، حتما هم تا حالا شنیدید بارها تو کلاس ها، میگه اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. یک ماهیت تا زمانی که جزئی نشه، خصوصیات خاصه پیدا نکنه، این در خارج به وجود نمیاد. شما الان انسان عاری از خصوصیات در خارج نمیبینید. داریم ما انسان ارجاد خدمت شما لیسیده از خصوصیات نداریم تو خارج. انسانی که تو خارج هست، من هستم، شما هستی، اون دیگری هست، انسانی هستش که خصوصیات خاص خودش رو داره. بنابراین میگن ماهیت اگر بخواد به وجود بیاد حتما باید جزئیات پیدا بکنه، به صورت کلی در خارج به وجود چی؟ نمیاد. این یه نکته. پس چی شد؟ تشخص و جزئیات ملازمه با چیه؟ با وجوده. این مقدمه اول، اینو داشته باشید. مقدمه دوم، وجود چهار قسمه، اینو قبلا هم خوندید تو فلسفه. ما یه وجود هر شبت خدمت شما خارجی داریم که در خارج صاحب اثره، مثل وجود خارجی آتش که می سوزاند، درسته؟ وجود خارجی آب که مطهر است و پاک می کنند، وجود خارجی بقیه مواردی که هست، موجوداتی که هست. بعد از اون وجود چیه؟ ذهنیه، یعنی اون تصویری که از اون وجود خارجی در ذهن ما نقش می‌بنده، به اون میگن وجود ذهنیش. اون تصویر رو میگن وجود ذهنی این صندلی، اون عکسی است که از این صندلی تو ذهن من میاد، اون فهمی است که من از این صندلی دارم. حالا حتما عکس نیست تا تصویر که میگیم، یعنی تصور کردن، گاهی به عکس و تصویر، گاهی مثلا به بو، یک بوی هست در خارج که شما یه مفهومی رو از اون تو ذهنت سیو میکنی و ذخیره میکنی، اونو بهش میگن چی؟ وجود ذهنی این بو، نه وجود خارجیش. و دو تا وجود دیگه هم داریم، یکی وجود لفظیه و اون اسمیست که ما برای واضع برای اون عرصبت خدمت شما وجود خارجی قرار میده، و یکی وجود کتبیه که اون نوشته است که باز قرار داده میشه.
برای همون لفظ، که اینا همه در طول هم مثلا، یعنی اول وجود خارجی، بعد وجود ذهنی از اون وجود خارجی فهمیده میشه، بعد اون موقع واضح میاد لفظ رو برای این مفهوم ذهنی وضع میکنه که اشاره به وجود خارجی داره، بعد واضح دوم میاد اون کتابت رو و اون شکل خاص رو برای اون لفظ چیکار میکنه، وضع میکنه. نه، همه وجودات هستن که این چهار تا وجود هم دو تاش حقیقیه، دو تاش اعتباری و جعلی و قراردادیه. کدوماش جعلی و قراردادیه؟ دو تا آخری، یعنی وجود لفظی و وجود کتبی. دیگه قرارداد دیگه، برو اینجوری بنویسن، درسته؟ این لفظ رو اینطوری بنویسن، یه قرارداده. تو انگلیسی یه مدل می‌نویسن، تو فارسی همون برو یه مدل دیگه می‌نویسن، تو انگلیسی بیرو یه مدل می‌نویسن، تو فارسی همون صدا رو میده یه مدل دیگه می‌نویسن. اینا دیگه قراردادی هستش. پس وجود حقیقی از این چهار قسم میشه، یکی وجود خارجی، یکی هم وجود چی؟ ذهنی. این دوتا میشن وجود حقیقی. حالا خوب گوش بکنید. تشخص رو ما گفتیم دنبش به دنب وجود وصله، یعنی وقتی چیزی متشخص میشه و جزئی میشه حتما به وجودم میاد. از اون هم گفتیم وجود حقیقی دو قسمه، یه وجود خارجی داریم یه وجود ذهنی داریم. بنابراین تشخص هم همینطوره، به لحاظ همون وجود دو حالت پیدا میکنه. تشخص در وجودات حقیقی متفاوت از همدیگه است. مثلا در وجودات خارجی تشخص یعنی چی؟ جزئیت یعنی چی؟ یعنی این فرد نه اون فرد دیگر. الان شما یک وجود خارجی از انسان هستید، جزئیت انسان در ذهن شما معناش چیه؟ یعنی شما صدق میکنی اما اون آقا صدق چی؟ نمیکنه. این فرد عرشاد خدمت شما آقای مثلا ایکس داره صدق میکنه با خصوصیات خودش، در این حال که این داره صدق میکنه اون دیگری با این مفهوم و با این خصوصیات صدق چی؟ اینو میگن تشخص و جزئیت در وجودات خارجی، که باعث میشه افراد بر همدیگه صدق نکنن. اما در وجودات ذهنی اینطوری نیست، جزئیت در وجود ذهنی به این صورت به هیچ وجه نیستش. چرا؟ خوب دقت بکنید، در وجود ذهنی جزئیت و تشخص معیارش چیه؟ معیارش افراد نیست. یعنی اینطوری نیستش که من مثلا مفهوم صندلی رو یه بار تصویر میکنم بعد بگم این جزئی است و این غیر از مثلا مفهوم میزه، غیر از مفهوم انسانه. حتما لازم نیست اینطوری باشه. گاهی شما همون مفهوم صندلی رو وقتی تصور میکنی و به ذهنت میاری، تو دفعات متعدد این کار رو میکنی. یعنی الان شما میگی صندلی، تا میگی صندلی، این صندلی به ذهن من میاد، درسته؟ دوباره من راجع به صندلی صحبت میکنم، یه دقیقه بعدش خودم دوباره اون رو یه بار تو ذهنم چیکار میکنم؟ اتوماتیک، ناخودآگاه حاضر میکنم. این میشه دو تا وجود، دو تا تشخص ذهنی. جفتش صندلیه، اصلا فرض کنید جزئی خارجیه، یک صندلی خاص رو هم داریم بهش اشاره میکنیم، کلی هم نیستا که بگید حال نه اصلا جزئی خود، یا بگید کلی، مفهوم کلی صندلی رو داریم راجع بهش فرق صحبت میکنیم. اینجا تشخص به جزئیت و کلیت خارجیه اصلا کاری نداره. خود وجود ذهنی، وجود ذهنی یعنی احضار مفهوم در ذهن، یعنی این ایجاد کردنش در ذهن، اینو میگن وجود. این ایجاد کردن تو ذهن ممکن نسبت یک مفهوم، چه کلی چه جزئی، چه از چند تا عرض شود ذهن، چه از یک ذهن، توی حتی تو یک ذهن بنده یک مفهوم رو چه کلی چه جزئی چند بار صد بارم اینجور تو ذهنم چیکار بکنم؟ تصویر بکنم. اینجا صد تا وجود دارن، صد تا تشخص متفاوت جزئی دارن به لحاظ وجود چی؟ ذهنی. به لحاظ وجود ذهنی تو مفهوم اینجوریه دیگه، تو وجود ذهنی اینطوریه دیگه، درسته؟ خیلی خوب، این نکات رو پس داشته باشید. ببینید سه تا مقدمه گفتیم. اولا گفتیم تشخص که ایشون میگه و جزئیاتی که میخواد در موضوع حروف اخذش بکنن، حالا یا در مستعملون فی، این تشخص و جزئیات با وجود به هم گره خوردن. یعنی وقتی یه چیزی جزئی میشه حتما به وجود میاد. از اونجایی که وجود حقیقی دو قسم هست، یه وجود خارجی داریم و یک وجود ذهنی، بنابراین تشخص هم دو جوره، ما یه تشخص به لحاظ خارج داریم، یه تشخص به لحاظ وجود ذهنی داریم، درست شد؟ تشخص به لحاظ خارجی، وجود خارجی واضحه، معلومه، یعنی این که مثلا این کلی انسان وقتی تشخص پیدا میکنه در ضمن زید دیگه بر بکر صدق نمی کنن، این یا با هم غیر از هم دیگن. لا یستقع علی کثیرین که میگن مفهوم کلی مفهومی است که یستقع علی کثیرین، وقتی جزئی میشود لا یستقع علی کثیرین، تعریف مال چیه؟ جزئی خارجی است. اما جزئی ذهنی چی؟ متشخص ذهنیه چی؟ اون میگه کاری نداره به این که مصداقش چیه در خارج بر چند نفر. الان شما یه مفهوم کلی رو که در خارج تشخص ندارد، کلیست بر کثیرین صدق میکند به مفهوم انسان رو، اگه تو ذهنت الان یه بار احضارش کردی این جزئیه، این احضار این مفهوم کلی انسان تو ذهنت یک بار این جزئیه، بار دوم همون احضارش کردی میشه جزئیه دوم، جزئیه ذهنی دوم که بر اون اولی دیگه است، یه احضار دیگه است، بار سوم میشه احضار سوم، اینا میشه تشخصات متعدد، جزئیات متعدد، جزئی ذهنی ها نه خارجی، به لحاظ خارجی کلی اصلا جزئی نیست، یه مفهوم کلی است. همین مفهوم کلی رو شما بیا چند بار احضارش بکن. بنابراین اینه که ما میگیم فرق نمیکنه تو تشخص ذهنی، تشخص ذهنیه، جزئیات ذهنیه، این که خود مفهوم به لحاظ خارج کلی باشد یا جزئی باشد جهتش همین، چون ملاک اون احضار است و تعدد احضار در ذهن و حاضر کردن مفهوم در ذهن، میخواد مفهوم خودش به لحاظ خارج مصادیق متعدد داشته باشه، میخواد جزئی باشد به لحاظ خارج هم زید مثل زید واحد باشه، فرق نمیکنه چند بار زید رو به ذهن بیارم، چند بار انسان رو به ذهن بیارم، این وجود همه اینا وجودات ذهنیشون چی میشه؟ متعدد و متفاوت از همدیگه، جزئی میشه، اینا جزئیات متعدده میشوند. این سه تا مقدمه مهمی که باید اینا رو بدونید تا حالا وقتی میخوایم برسیم به اشکالات، اشکالات رو چکار کنید فهم بکنید. با توجه به این مقدمات، خوب دقت بکنید، با توجه به این مقدمات گفته میشه خب مراد مشهور و یا تفتازانی که اینها آمدن چکار کردن؟ تشخص و جزئیت در معنای موضوع الله و یا مستعملون فی حروف رو اخذ کردن، مادن گفتن آقا در معنای موضوع الله حروف مشهور اینجوری میگن، جزئیت اخذ شده، حرف من برای ابتدائیت کلیه وضع نشده، مشهور اینجوری میگن، برای چی وضع شده؟ برای مصادیق ابتدائیت، یعنی ابتدا از این نقطه از بصره به اون نقطه از کوفه، اینو مثلا میگن ابتدا انتا، این من و الا برای اینا وضع شده، برای جزئی وضع شده. یا مثل جناب تفتازانی که چی میگه؟ میگه که آقا این جزئیت اخذ شده است، این تشخص و جزئیت اخذ شده است در چی؟ در عرض شود به خدمت شما مستعملون فی، موضوع الله خاص نیست اما مستعملون فی چی هستش؟ خاص هستش، موضوع الله عام، مستعملون فی چی؟ خاص هستش. خب ما میخوایم به اینا اشکال کنیم، میخواد مرحوم مصنف الان در مقام اشکال، با توجه به این مقدماتی که گفتیم ما به این آقایون یک سوالی ازشون داریم، میگیم آقا این تشخص و جزئیاتی که شما دارید اخذ میکنید، حالا یا در موضوع شما مشهور موضوع له یا در مستعملون فیه شما آقای تفتازانی، این تشخص و جزئیات چه تشخصی است؟ آیا تشخص به لحاظ وجود خارجی است یا تشخص به لحاظ وجود ذهنی است؟ اینو ما بگید، اینو ما جواب بدید. یه اشکالیشون بنابر اولی میکنه، یعنی بنابر اینکه مراد اینها از اخذ تشخص در موضوع الله یا مستعمل فی تشخص به لحاظ وجود خارجی افرادش بوده باشه، یه اشکال میکنه. اگر مراد تشخص به لحاظ وجود ذهنی باشه، سه چهار تا اشکال میکنه، اونجا بیشتر اشکال میکنه. فعلا همون اشکال اول امروز میخوایم بگیم، ما کاری به اون اشکال بعدی نداریم، اونم ان شاء الله باشه برای فردا. من دوباره مقدمات رو مختصرا فردا مجبورم تکرار میکنم که حضور ذهن داشته باشید. فعلا ما با اون اشکال اول کنیم. آقا این تشخصی که شما میگید، فرض کنیم دارید میگید تشخص یعنی وجود چی؟ جزئی خارجی. اینو میخواید بگید، میخواید بگید آقا لفظ حروف برای وجودات جزئیه خارجی وضع شده است یا در وجودات جزئیه خارجی استعمال شده است، تفتازانی میگفت. اگر مراد شما این خارجی باشه، یه اشکال بهش وارد میشه. اون اشکال چیه؟ اون اشکال این استش که دیروزم اجمالا بهش گفتم، در بسیاری از موارد حروف وقتی استعمال میشن در معنای کلی اتفاقا استعمال میشه، در معنای چی؟ کلی استعمال میشه. آیه تفتازانی شما من نمیگفتی که حروف در معنای جزئی استعمال میشن، بیا جواب بده، اینجا در معنای کلی استعمال شدن. کجا؟ مثلا میگه در افعال ماضی، بله، مثلا من میگم سر تو من البصره الی الکوفه، یعنی مثلا قبلا یه سیری انجام دادم از بصره، ابتدایش از بصره بوده، این وقتی دارم خبر میدم این چون قبلا واقع شده در یک زمان و مکان خاصی واقع شده دیگه، درسته؟ این سیر من ابتدایش مثلا قبلا بوده، منتها کی بوده مشخصه، حالا ممکن در این کلام بیان نشده اما در واقع معلومه یک زمان یه تایم مشخصی داشته، مثلا 7:56 دقیقه و نمیدونم انقدر ثانیه و انقدر صدم ثانیه، دقیقاً مشخص در عالم واقع یک لحظه خاص بیشتر نیست، مکانش هم معلومه، از ترمینال شرق بوده، از ترمینال غرب بوده، از شمال بوده، از جنوب بوده، از مرکز شهر رو افتادم، از اون ساعت که میگم حرکت کردم از حاشیه شهر، حومه شهر را افتادم. هرچی هست کاملا معلومه، چون گذشته وقتی اتفاق افتاده این جزئی شده که اتفاق افتاده. گفتیم اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، اون بحثی توش نیست، اون جزئی. پس استعمال در جزئی تا اینجا قبول آقای دفتازانی، استعمال در جزئی. در مضارع هم همینطوره، مضارعی که گفتیم به معنی حال باشد نه به معنی استقبال. مثلا میگه اسیرو الان دارم سیر میکنم، منال بصره، الان دارم سیر میکنم، زمانش که مشخصه، مکانش هم یه مکان مشخصی که من دارم انجامش میدم، دارم خبر میدم دیگه، یعنی چیزی داره واقع میشه، درسته؟ میمونه یه سری افعال مثل فعل مستقبل، مثل سوف اسیرو. تو سوف اسیرو دیگه وقتی میگی سوف اسیرو من البصره دیگه جزئی نیست. چرا؟ چون وقتی میگی من در آینده سیر میکنم، هنوز که اتفاق نیفتاده، حالا از کجاشو که اصلا معلوم نیست، از کجای بصره میخوای سیر بکنی، از شرقش، از غربش. بعد سوفه که میگی عرشبت حرکت خواهم کرد، یا سعسیرو که حالا به زودی حرکت خواهم کرد، برای آینده نزدیک و قریب استعمال میشه. این خب دقیقا تایمش چه زمانیه؟ نه تایمش مشخصه، نه مکانش دقیقا مشخصه که از کجای بصره این سیر میخواد آغاز بشه. بر کثیرین صدق میکند، به لحاظ وجود خارجی این تشخص نداره. پس لفظ مستقبل استعمال شد در چی؟ حرف جاره متعلق به یک فعل مستقبل، این داره استعمال میشه در معنای چی؟ کلی، نه در جزئی خارجی که شما میگفتید. اگه اینجوریه در جزئی خارجی استعمال میشه، پس اینا چیه؟ بعد بگی نه همه مجازن و تو اینو نمیگی، چون اینا بلوجدان هیچ مجاز و ادعایی درشون نیست. مجاز یک ادعایی میخواد. وقتی من میگم رأیت اسدن و دارم اینو راجع به یک شخص شجاعی استعمال میکنم، همه میفهمن که من دارم اینجا یک ادعایی میکنم که یعنی این اسد است، ادعا میکنم این انگار اسد است، یا تشبیه دارم میکنم، مجاز ادعایی سکاکی، یا تشبیه میکنم مجاز مشهور، میگم آقا این کل اسد است، مثل اسد که شجاع است، یه همچی چیزی میخواد. همینطوری نیست که من بیام بگم اسد بدون اینکه هیچ تشبیه، هیچ علاقه‌ای در کار بشه، بعد بگم این مجازه. یکی نمیشه مجاز، این حقیقته. پس معلوم میشه این که شما اومد گفتید مستعملون فی در حروف همواره جزئی خارجی است، اگر بگیم مرادتون از تشخص و جزئیت جزئیت خارجی است به لحاظ افراد، این حرفتون حرف غلطیه، مثال نقض داره، مواردش ایناست. پس یکی صوفه، یکی هم فعل امره، مثل سر من البصره الی الکوفه. سر من البصره مثلا الی الکوفه، آقا میگه از بصره را بیفت، برو به سمت کوفه، درسته؟ این که میگه رابیوف طلب دیگه، هنوز که واقع نشده، تازه میخواد انشاء بکند، ایجاد طلب بکنه که تو بعدن برین امتثال کنی، واقعش کنی در اتیانش کنی در خارج. پس تو الان مختاری که از بصره، از هر کجای بصره حرکت بکنی. پس این کلیه، ابتداء حرکت تو از بصره یک ابتداء کلیه هست که من بهش امر کردم، نه یک ابتداء جزئی. میگم سر من ترمینال مثلا فلان بصره در ساعت مثلا فلان، کاملا جزئیش میکنم. آره تو موارد نادری از امر اینطوریه، اما تو قالب موارد امر اینطوری نیست. بعضی موارد مثلا مثال که زدم، یا مثال دیگه مثلا بگم، میگه آقا کن فی مکانک، میگه همون جایی که هستی بیست، بمان حرکت نکن. این کن فی مکانک، فی حرف دیگه، درسته؟ که میگه فی مکانک میخواد دلالت بر ظرفیت بکند، ظرفیت خاصه است اینجا، ولو امره ظرفیت خاصه، چون مکان شما که الان توش هستی یک مکان جزئیه کاملا مشخصی است، چند مکان یه جا هستید، همونجا به منجات تکون نخور. این بله، اینم جزئی. اما قالب امرها مثل فعل‌های آینده که سوفه و سین داره، قالب امرها اینطوری هستش که ارشاد به خدمت شما که اینها حرف جاره‌ای که متعلق به اون امر هستش در معنی کلی استعمال شده، در معنی جزئی استعمال نشده. حالا ده بیا جواب بده که شما میگین مستعمل فیش همیشه جزئیه، کو الان اینجا جزئی نیست. آقای تفتازانی، اشکال به تفتازانی کاملا وارده. یه سوال اینجا باقی میمونه، مرحوم مصنف میخواست اشکال کنه هم به تفتازانی هم به مشهور. مشهور که نمیگفتن مستعمل فیش جزئیه، اشکال چی میگه؟ اشکال میگه آقا مستعمل فی کلیست، جزئی نیست. تو برخی موارد نقض داره مثال میاره، اونا که نگفته بودن مستعمل فی جزئی است که بعد شما بهشون اشکال کنی بگی نه جزئی نیست، اونا میگن موضوع له جزئیه خارجیه. نه اینکه مستعملون فی رو بخوام بگن. این اشکال آیا بر مشهور هم وارد می شود یا وارد نمی شود؟ خواهیم گفت این اشکال بر مشهور هم وارد میشه. مطابق با یه خلاصه کمکی، با یه زمیمه‌ای، بعد یه خلاصه کمکی بیاریم، یه چیزی اضافه کنیم به این اشکال تا به مشهور هم وارد بشه. دو جور اینو جواب دادن. خوب دقت بکنید. جور اولش جوری است که مرحوم فیروزآبادی تو عنایت الاصول جواب داده، خیلی هم خوبه به نظر من، جزء جوابای خوبه. ببینید میگه که آقا ببینید راجب در این مسئله دو تا قول هست راجب موضوع لام و مستعمل فی حروف به لحاظ هر دو تا که بخوایم لحاظ بکنیم. آقا این فقها نسبت به این دو تا قول بیشتر ندارن. یک قول میگه موضوع لام حروف عامه، مستعمل فیش خاص. موضوع له عامه یعنی لفظ من برای ابتدایت کلیه وضع شده، اما وقتی میخواد استعمال بشه در افراد این ابتدایت چی میشه؟ استعمال میشه ابتدایت جزئیه از فلان نقطه از بصره در فلان زمان، در اون استعمال میشه، در معنی کلی اصلا استعمال چی؟ نمیشه. این یک معناست که اینو تفتازانی نام گفتن. یکی دیگه میگه موضوع له حروف چی هستش؟ عامه، مستعمل فیش هم عامه. هم موضوع لش عامه برای معنای ابتدایت کلیه وضع شده، هم بر مقام استعمال هم در معنای کلی استعمال میشه. اینم دوتا از مجموع این دوتا قول یه اجماع مرکب حاصل میشه. هر دوی اینها نفی میکنن قول ثالث رو. قول ثالث چیه؟ که اینا هیچ کدومشون قبولش ندارن و هیچ قائلی هم چی نداره. این هستش که مستعملون فیه رو در حروف بگیم عامه، اما موضوع لش رو بگیم خاصه. برعکسش مستعملون فی بگیم عامه، موضوع لام بگیم آقا لفظ مثلا من برای ابتدائیت خاصه، اون ابتدائیت های جزئیه حرکت از بصره، اونم یه نقطه خاصی از بصره، برای اینا وضع شده، موضوع لش اینه، اما در مقام استعمال در معنای کلی استعمال میشه، در معنای کلی ابتدائیت کلی استعمال میشه. مستعملون فی چیه؟ عامه، کلی هستش. این قول جو میگه اصلا قائل نداره، کسی اینو قائل چی نشد. در نتیجه معلوم میشه، خوب دقت کنید، مشهور قائل به چی بودن؟ میگفتن موضوع له حروف تشخص دارن، میگفتن جزئیات در موضوع له اخذ شده، نه در مستعمل فی رو اصلا کار نداشتن، میگفتن در موضوع له چی شده؟ اخذ شده. خب اینایی که میگن که موضوع له خاصه، باید در مستعمل فی چه حرفی بزنن؟ بگید. اونایی که میگن موضوع له چه خاصه، بعد تو مستعمل فی هم بگن خاصه دیگه. چرا؟ چون اگه بگن عامه قائل نداره، هیچ کسی اینجا قائل چی؟ نشد. اونی که میگه موضوع له خاصه، مستعمل فی هم میگه خاصه. پس اشکالی که به تفتازانی وارد میشد که موضوع له رو اگرچه عام میدونست اما مستعمل فی رو خاص میدونست، بهش میگفتیم آقا کی گفته خیلی جاها استعمال شده در معنای کلی، همون اشکال به این آقایون هم وارد میشه، به آقایون مشهور، فقط با این تفاوت که او موضوع له رو چی میدونست؟ آقای تفتازانی عام میدونست، فقط مستعملون فی رو خاص میدونست. این آقایون موضوع له رو هم خاص میدونن، یعنی هم موضوع له رو خاص میدونن هم مستعملون فی رو خاص میدونن، میگن در همون معنی موضوع له هم استعمال چی شده. ما بهشون میگیم، میگیم آقا کی گفته همه جا اینطوری نیست، یه سری مواردی داریم بل وجدان روی زمین قطعا اینا مجازم نیست، شما نگاه میکنید هیچ تشبیه، هیچ علاقه، هیچ نمیدونم سبب و مسببی، حال و محلی، هیچ کدوم از اینا درش نیست، صاف داره متکلم صحبت میکنه بدون هیچ علاقه‌ای، بدون هیچ مجاز و ادعایی، و در کلی هم داره استعمال میکنه. پس معلومه شه موضوع لهش خاص نخواهد بود. این حرفی که شما دارید میزنید مستعمل فی خاص است موضوع. پس این اولا این جواب اولی که اینجا داده میشه که ما بتونیم این اشکال رو همونطور که به تفتازانی وارد است که قائل است به این که مستعمل فی حروف است که خاص است، به مشهوری که میگفتن موضوع له حروف خاص است، به اونها هم وارد کنیم که بگیم آقا اونها هم میگن هم موضوع له خاص است هم مستعملون فی، از این جهت با جناب تفتازانی یکی هم به لحاظ مستعملون فی یه حرف میزنن، هر اشکالی به او وارده به اینا هم وارده. اما یه جواب دیگری داده که از او قشنگتر، جواب مرحوم مشکینی هست، یه حواشی داره ایشون، حواشی مشکینی بر کفایه که اسم کتابشون همینه، امیر ذوالحسن مشکینی، اونجا ایشون یه توضیح داده، جواب یکم جواب قشنگتری هستش. ببینید جواب حلیه که دیگه برای شما اون خلاصه لم قضیه رو روشن میکنه که چرا این اشکال توی حرف مشهور هم میاد. ایشون چی میگه؟ میگه ببینید اگه قرار باشه مشهوری که میگن موضوع له حروف خاصه است بگوین مستعمل و فیه عامه است، اصلا کار نداره بگی اینجا قائل نداریم ما، که جواب اولی میگفت نه، میگه آقا فرض کنیم مثلا قائل هم داشته باشیم، ما میخوام ببینیم این مشهور قائل هستن یا نه. مشهور میگفتن موضوع له چیه؟ خاصه. نسبت به مستعمل و فیه یا باید بگم مستعمل و فیه هم خاصه، که خب همون اشکال بهشون وارد میشه پس ثبت المطلوب، یا میخوام بگم مستعمل و فیه عامه، یعنی موضوع له خاص است، استعمال هر موقع میخواد بشه در کلی میخواد استعمال بشه. میگه اینجا مجاز بلا حقیقت لازم میاد. مجاز بلا حقیقت چیه؟ یعنی شما یه لفظی رو برای یک معنای وضع میکنی، هیچ موقع در اون معنا استعمال نمیشه. خب برای چی وضع کردی؟ همیشه میخواد مجاز استعمال بشه، در غیر موضوع لهش استعمال بشه. شما لفظ رو، حرف رو اومدی وضع کردی برای معنای ابتدایت جزئیه و هیچ موقع در اون استعمال نمیشه، ولی همش میخواد در معنای ابتدایت کلیه استعمال بشود. ما بهش میگیم خب این حرف اگه شما بزنید آقایون مشهور، میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش این هستش که مجاز بلا حقیقت لازم میاد، لازم میاد که تمام استعمالات این حروف مجازی بوده باشد، هیچ حقیقی استعمال نداشته باشه. در حالی که آدم عاقل، واضح عاقل چیکار میکنه؟ میاد یک لفظی رو برای معنای وقتی وضع میکنه غرض داره دیگه، این وضع رو انجام میده دیگه. غرضش چیه؟ چون غالبا میخواد اون لفظ رو در همین معنا استعمال بکنه، چون میگه غالب استعمالاتش اینه، میگه این لفظ رو برام معنای غالبی قرار بدم. درست شد؟ به خاطر این کار میکنه، نه اینکه بیاد بگه آقا من این لفظ رو برای این معنا وضع میکنم. میگیم خب ثم ماذا، الان این وضع کردی بعدش چی میخواد بشه؟ میگه هیچ موقع در اون استعمال نمیکنم، در یه معنای مجازی میخوام استعمال کنم. خب از اول اینو برای معنای مجازی وضعش میکردی؟ از اول به جایی که بیای حروف رو برای معنای جزئی وضع کنی بعد بگی مجازن در معنای کلی استعمال میشود، از اول وضعش میکردی برای معنای کلی که حقیقتا در معنای کلی استعمال بشود. این چه لقمه دور سر دور زدنی شما انجام میدید؟ ببینید این میشه این استدلال. اون وقت شما ببینید جوابایی که آقایون میدن وقتی با هم مقایسه کنید میفهمید که لول اینا چجوریه. اون جواب اولی رو عنایت الاصول مرحوم آقای فیروزآبادی فرمود و بقیه هم گفتن، بعضی ازشون تبعیت کردن اون جواب رو دادن. جواب بدی نیست، اما جوابی نیست که حلی باشه، یعنی اون دل شما رو آرام بکنه که خب این اشکال مثلا دو. بله جواب نقضی است، داره به صورت نقضی به صورت جدلی داره پاسخ میده، اما این جواب دومی جواب کاملا حلی و برهانیه. میگه آقا شما این حرفی که داری میزنی اشکال نداره که خیلی خوب ما قبول کردیم، ما قبول میکنیم که ما بیایم بگیم وضع شده برای خاص اما داره در عام استعمال میشه. میگیم خیلی خوب یه جا شما نشون بده این در خاص استعمال شده. میگی ندارم. وقتی نداری پس برای چی وضع کردی برای خاص؟ بی خود کردی وضعیت اصلا برای خاص. آقا چه غرضی داری که اینو برای اون وضع کنی؟ غرض از وضع استعماله برای تفهیم و تفهم معانیه. وقتی قرار نیست اساسا این معنا از این لفظ، معنای خاص از این لفظ فهمیده بشه، برای چی من باید وضعش کنم برای اون معنا؟ خب وضعش کنم برای اون معنی عام، یه بارم قرار نیست فهمیده بشه. لذا این جوابی که مرحوم آقای مشکی میده به نظر میاد که خیلی جواب صحیح تری بوده باشه. حالا این مقدمه رو گفتیم، اشکال اول مرحوم مصنف هم گفتیم، تمام اینایی که گفتیم صحت نمیشه. صحتش رو براتون بخونیم. میفرماد و تحقیق و تحقیق حسب ما یعدی الیه نظر دقیق، به حسب آنچه که نظر دقیق بهش خلاصه منجر میشه و میرسه، این استش که ان حال المستعمل فی و الموضوع له فیها حاله هما فی الاسما. این استش که حال مستعمل فی و موضوع له، اون چه درش استعمال می شود و اون چه براش وضع شده است، فیها یعنی در حروف، در حروف حاله هما فی الاسما، حال مستعمل فی و موضوع له هست در اسما. یعنی چی؟ یعنی همونطور که اسما موضوع له و مستعمل فیش هر دو عام است، هر دو کلی هست، وقتی میگه الابتدائیه که لفظ اسم هست، این برای ابتدائیت کلیه وضع شده و در همون معنای کلی هم استعمال می شود، حروف هم همینطوره. من ابتداییه هم برای ابتداییت کلیه وضع شده و در معنای کلیه ابتداییت استعمال می شود. آقا پس فرقش چیه؟ حالا جلوترشون میگه اینا چه فرقی با هم دارن. میگه به این لحاظ با هم فرقی نداره، نه به لحاظ موضوع له، نه به لحاظ مستعمل فی، هیچ تفاوتی با هم دیگه چی نمی کنن. و ذالک لان، خب میفرماید این که ما گفتیم، این قول ما که اون دو تا قول قبلی رو رد کرد، تفتازانی چی میگفت؟ میگفت مستعمل فی در اسما عام است اما در حروف خاص است. مشهور چی میگفتن؟ میگفتن موضوع له در اسما عام است اما در حروف موضوع له چیه؟ خاص هستش. میگه اون دو قول ما رد میکنیم، حرف خودمون اثبات میکنیم. چرا حرف ما اثبات میشه اون دو تا رد میشه؟ میگه مذالک لعنل خصوصیت المتوهمه، اون خصوصیت وهمی و خیالی و توهمی که این دو دسته مشهور و تفتازانی فکر کردن یه خصوصیتی وجود دارد در موضوع الله یا در مستعمل فی، این خصوصیت چیه؟ آیا خصوصیت ذهنیه است، تشخص ذهنیه است یا تشخص خارجیه است؟ این کانت یل موجبه لکون المعلن متخصص بها جزئیان خارجیان، اگر این خصوصیت وهمیه خیالیه این موجب بشود که معنایی که به اون خصوصیت تخصیص زده شده که حالا معنای موضوع الله یا مستعمل فیه که این دو دسته میگفتن هر کدومش، این جزئی خارجی بشه. منظورتون هستش که این خصوصیت یعنی این جزئی خارجیش میکنه؟ اون مقدماتی گفتم اینجا ها لازمه ها، گفتیم تشخص در گروه وجود است. وجود چون دو قسم است، وجود حقیقی نه اعتباری، وجود ذهنی و وجود خارجی، پس تشخص هم گاهی به لحاظ خارجه گاهی به لحاظ ذهنه. میگه اون تشخصی که شما دارید در موضوع لا یا مستعمل فی عکس میکنید، اون تشخص وهمی که به نظر ما توهم، اصلا همچی چیزی در نه در موضوع لا نه در مستعمل فی اساسا وجود چی ندارد. عرض شد خدمت شما اون چیست؟ اینو به ما بگید، اینو برای ما توضیح بدید، این تشخص چیه؟ اگه تشخص خارجی هستش فمن الواضحه، پس واضح هستش، ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی فیها کذلک، این که کثیرا ما یعنی در موارد بسیار زیادی مستعمل فیه در حروف جزئی و جزئی خارجی چی نیستش، بلکه چی هستش؟ کلی هستش، بلکه کلی هست. یه توضیح نمیده، مثال نمیزنه، اون مثالایی که گفتیم امر نمیدونم فعل مستقبل اینایی که گفتیم، اینجا دیگه ایشون مثال چی نمیزنه. ولذا التجع بعض الفهول الى جعله جزئیان اضافی، یا ولذا است که حالا فقط امر هم نیست، نهی هم اینطوره. اگه من بگم لا تسر من البصره، از بصره حرکت نکن به سمت کوفه، یعنی از هر جای بصره، از شرقش از غربش همه رو میگیره، درست شد؟ حالا ما مثال برای امر زدیم، برای نهی هم میشه مثال زد. آی مشکینی اینجا فرموده اشاره کرده، گفته اینجا فقط امر هم نیست، نهی هم همینطوره، کلیه. وقتی شد کلی، پس تو که میگفتی جزئیه کو، الان اینجا کلیه، مثال نقض، اشکال نقضی. ولذا التجع بعض الفحول الى جعله جزئیان اضافی، یا میگه لذاست که بعضی از فحول که حالا منظور یا صاحب فصوله یا مرحوم صاحب معالم هستش، فرق نمی کنه، هر کدوم از این دوتا رو در نظر بگیریم، فرمودن چون به این اشکال برخوردن، یعنی معتقد بودن به نظریه تفتازانی مثلا و معتقد بودن به این که آقا یا حالا مشهورم اگر میگفتن بالاخره به لحاظ مستعمل فی میگفتن جزئیه، از اون ورم میدن یک سری موارد استعمال شده است لفظ حرف در معنای کلی، برای اینکه این مشکل حل بشه با مبناشون سازگار بشه اومدن گفتن این جزئی که میگیم جزئی اضافیه دیگه، اینا جزئی حقیقی نیست حالا، اما جزئی اضافی است. یه تعریف من بعد اینجا بکنم راجع به جزئی، عرض شد خدمت شما اضافی. جزئی اضافی در مقابل جزئی حقیقی، جزئی حقیقی چیه در مقابل کلی؟ جزئی حقیقی اون است که لا یمکن صدقه علی کثیرین، یعنی برای یه نفر بیشتر در خارج صدق نمیکنه. جزئی اضافی نه، معناش اینه وقتی شما یک مفهومی رو نسبت به مفهوم وسیع‌تر از خودش در نظر بگیرید، همین که این تمام افراد اون بالاییه رو در بر نمیگیرد، انسان تمام افراد حیوان رو در بر نمیگیرد، لذا میگیم انسان نسبت به حیوان جزئی اضافی، یعنی به اضافه به او به نسبت او افراد کمتری رو در بر میگیرد، این میشه جزئی اضافی. حالا فرق نمیکنه چه خودش کلی باشد مثل این انسان نسبت به حیوان، چه خودش هم جزئی باشد مثل زید نسبت به انسان، زید نسبت به خودش هم جزئی حقیقیه، نسبت به انسان هم جزئی اضافی. حالا اینا اومدن برای که به این مشکل برخوردن، فکرن با اسم مشکل حل میشه، گفتن که خب ما که قائل شده بودیم اینکه مستعمل فی جزئیه، جزئی خارجی، از اونورم خیلی موارد میبینیم مستعمل فی جزئیه حقیقی نیست، اما جزئی اضافی که هست، ایشون میگه واهوا کماتر، میگه این چه جوابیه؟ با اسم عوض کردن که مشکل حل نمیشه. ما اشکالمون بود شما گفته بودی جزئی حقیقیه، نگفته بودی جزئی بالمعنی العام، عام از حقیقی یا اضافی که الان اینجوری داری خلاصه رفت و رو بهش میکنی، داری ماسمالیش میکنی. تو گفته بودی جزئی حقیقی است، این الان جزئی حقیقی نیست، حالا جزئی اضافی باشد یا نباشد اون شما اصلا کاری چی نداری. لذا مرحوم مسند فقط و هو کما ترا، این حرفی که اینها میزنن عرض شود خدمت شما که همونطور که میبینید دچار اشکال است، دچار همون اشکالی است که شما به وضوح میبینید، نیازی به توضیح هم چی ندارد.
الحمدلله رب العالمین.